مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روش‌های کاربردی در بیان احکام رسید به شیوه‌های بیان احکام. در واقع برای اینکه جلسات احکام از یک نواختی خارج بشه و به ذهن مردم بیشتر بمونه، مخاطب ما مطالب بهتر تو ذهنش بمانه، از روش ها استفاده می کنیم. امروز مردم با تنوع و ایجاد جاذبه و ایجاد انگیزه بسیار موافقند و عادت کردن به این که مطالب رو به شیوه های مختلف بشنون. یکی از بهترین شیوه ها در بیان احکام استفاده از آیات الاحکام، یعنی روش استفاده از آیات الاحکام. 10 شیوه و روش هست که بعضی از اینها رو من مثال میزنم چون فرصتمون محدود هست. یک شیوه استفاده از آیات الاحکام، دوم شیوه استفاده از روایات الاحکام، سوم شیوه مقایسه بین احکام دین اسلام با ادیان دیگر، با یهودیت، مسیحیت، زردشتی ها و سایر، و مقایسه بین احکام دین اسلام با مذاهب، در واقع احکام فقه جعفری با مذاهب دیگر، که البته اینها شرایط و موارد خاصی داره که باید توضیح بدین. در واقع فقه مقارن که هدف چیه و چگونه باید ازش استفاده و بهره برد. این 3 شیوه. یکی شیوه و روش قاعده ای، استفاده از قواعد فقهی در تبیین احکام میتونه برای مخاطب بسیار جذاب باشه. شما با بیان کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غذر میتونید مسائل زیادی رو پیرامون این قاعده فقهی، البته به بیانی ساده اگر گفته بشه، بگید. یا قاعده ضرر یا لا ضرر، یا قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده سوق مسلمین، قاعده فلیت، قاعده ید و امثال اینها، قواعدی که بسیار میتونه در زندگی مردم کاربرد داشته باشه و گاهی بدون مراجعه بتونن خودشون رو از اون مشکلی که براشون پیش آمده خارج بکنن. یک روش داریم به نام روش غیر مستقیم و کنایه ای. یه روش داریم روش عملی، روش توضیحی، روش سادگویی، روش نظارت و بیان نقایص، روش محور قرار دادن یکی از فروع دین، که مجموعه اینها میتونه بسیار برای مخاطب احکام رو شیرین و جذاب بکنه و مخاطب ما مسائل رو بیشتر دنبال بکنه. یکی 2-3 از این موارد رو من توضیح میدم و ارجاع میدیم عزیزان رو به کتابهایی که در این ارتباط نوشته شد. یکی از روش ها روش استفاده یا شیوه استفاده از آیات الاحکام هست. خب قرآن کریم که مهمترین و اصلیترین منبع احکام فقهی است، میتونه با یک مقدار کار و تلاش استفاده از آیات الاحکام روش و شیوهی باشه که مخاطب رو جذب بکنه. ما در تقسیم بندی آیات الاحکام که شما میدونید از 6666 آیه به نظر مشهور فقها 500 آیه آیات الاحکام، بعضی 750 تا گفتن، بعضی آمدن تا 150 تا این آیات رو در واقع احکام کل، اون آیاتی که یک حکم خاص رو به طور مفصل آورده استخراج کردن، بعضی تا 2000 آیه هم این رو توسعه دادن. وجود مبارک امیر المؤمنین فرمودن نزل القرآن و اسلاسا سلسون فینا و فی عدونا سلسون سننون و امثال و سلسون فرائزون و احکام. یک بخش عمده ای از آیات آیات الاحکام است، فرائض و واجبات. ما اگر بخوایم استفاده بکنیم، میدونید که نوع بیان احکام در قرآن کریم به سه دسته عمده میشه تقسیم کرد و به سه شکل این آیات وجود داره. یه سری آیات ما داریم، آیاتی که احکام کلی و عام رو بیان کردن که در بیان احکام مورد استفاده نمیتونه به شکلی که ما دنبالیم قرار بگیره. مثلا آیه شریفه اوفو بالعقود، خب این گستره زیادی داره، تمام عقدها و اینها رو در بر میگیره. یا آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، و آیاتی به همین شکل که بسیار کلی هست، مثل ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا ولا تذر وزرة ولا تذر وازرة وزر اخرى و امثال اینها، که اینها رو ما میگیم آیات کلی. یه سری آیات احکام جزئی اجمالی است، یعنی از اون عام و کلی بودن خارج میشه، میاد جزئی، اما جزئی اجمالی است. به نماز اشاره میکنه، به بیع اشاره میکنه، اما کدوم قسمت، کدوم دسته، توضیحی همراه اون نیست. مثل آیه شریفه و اقیم الصلات، یا و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین، احل الله البيع و حرم الربا، یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم القصاص، و امثال اینها که باز قابل استفاده در احکام شرعی نیست. قسم سوم احکام جزئی تفصیلی است که این دسته از آیات قرآن در بیان احکام شرعی میتونه برای ما مفید باشه. احکام جزئی تفصیلی در واقع به این معناست که گاهی مرجع معظم تقلید ترجمه این آیه رو به عنوان فتوای خودش آورده. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، شما اون مواردی که زکات و صدقات مورد مصرف باید قرار بگیره، مورد مصرف زکات، انما الصدقات للفقراء تا آخر، این آیه شریفه 8 گروهی که در این آیه آمده است رو فقها تو رسالهشون آوردن. یا فرض بفرمایید مواردی که در تیمم آمده، کیفیت وضوء، یا بحث محارم، بحث ارث و امثال اینها. مثلا در قرآن کریم آیه 6 سوره مائده و 41 سوره نساء یا بهتر بگیم 43، فکر میکنم 43 نساء که این آیه شریفه است، حالا بعد نگاه بکنید الان تردید کردم، یا ایها الذین، این تو سوره مائده است، آیه 6 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. بعد در ادامه این آیه شریفه خدای متعال می‌فرماد و این کنتم مرضا او علی سفر او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. خب ببینید این آیه که احکام متعددی رو فقها از اون استخراج کردن، هم کیفیت وضوع رو داره میگه، هم کیفیت تیمم رو میگه، هم مواردی که به جای وضوع و غسل باید تیمم کرد، هم شرایط چیزهایی که تیمم برش صحیحه، هم خود تشریع بحث تیمم، هم تیمم بدل از وضوع، تیمم بدل از غسل، کیفیت تیمم رو میشه به راحتی با ترجمه این آیه ما استفاده بکنیم. قبل از این که من کیفیت استفاده از روش آیات الاحکام رو بگم، ثمرات استفاده از آیات الاحکام رو برای شما عزیزان عرض بکنم. ببینید ما وقتی احکام میگیم، یه وقت اینه که از رو رساله داریم یک مسئله شرعی رو میگیم، یک وقت با گره زدن اون به آیه کریمه‌ای که فقها اون رو در واقع منبع و مأخذ استنباط خودشون قرار دادن، استخراج اون حکم شرعی به وسیله این آیه هست، کلام رو خیلی جذابتر میکنه. اولا اون آثار و برکات معنوی آیات قرآن که بالاخره اثر معنوی خودش رو میگذاره، دوم اطلاع مردم از منابع استنباط احکام، مردم بدونن که فقهای ما این احکام رو از آیات کریمه قرآن استنباط و استخراج نمودن، تا جلو اون حرفهای بی اساسی که گاهی بعضی جاها زده میشه که کار حوزه علمیه چاپ رساله است، مرجع تقلید داره حرفی رو میزنه که گاهی جای نقد، نه حکم شرعی و تکلیفی که از متن آیات قرآن استنباط شده. اینجور نیست که در واقع یک مرجع تقلید این مسئله رو خودش ابتداءً بیان کرده باشه، حق تشریع نداره یک مرجع تقلید، در واقع اون چه در قرآن تشریع شده است توسط خدای متعال یا توسط پیامبر و ائمه معصومین در روایات، این رو فقیه و مرجع معظم تقلید استنباط میکنه و برای عمل مکلف عرضه میفرماید. سوم تنوع و جذابیتی است که ما یه وقت مسئله شرعی رو میخونیم، یه وقت میگیم در نمازها ما نمیتونیم، حق نداریم تمام نمازها رو بلند بخونیم یا تمام نمازها رو آهسته بخونیم، نماز ظهر و عصر در واقع رکعت اول و دوم رو واجب آیون آهسته بخونن، خانم ها باید آهسته بخونن، در نماز مغرب و عشاء حمد و سوره یعنی رکعت اول و دوم رو واجب آیون بلند بخونن، خانم ها اگر نامحرم صداشون رو میشنوه آهسته بخونن، اگر نامحرمی نیست مخیرن در بلند و آهسته خوندن، نماز صبح و مغرب و عشاء در قسمت اول یعنی رکعت اول و دوم باید بلند خونده بشه. خب این رو ما بیاییم ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. یا در بحث غسل ممکنه به ذهن یه جوانی برسه که این مسئله کجا مطرح شده است و این کنتم جنوبن فتحرو و مسائل مختلفی که در آیات کریمه قرآن آمده و باعث تنوع و جذابیت مطلب میشه. یکی هم افزایش یادگیری، اگر ما از مسائل شرعی در واقع به این شکل استفاده بکنیم، استفاده از این روش میتونه افزایش بده یادگیری مخاطب رو. چند تا نکته هم قابل توجه هست در استفاده از آیات الاحکام. یکی دقت و ظرافت در استفاده از این روش. ببینید ما نمیخوایم تفسیر بگیم، ما نمیخوایم آیه ای رو در واقع اون واژه ها و اون ادبیاتش رو برای مخاطب حل بکنیم. محور احکام شرعی است و لذا از پرداختن به مسائلی که ذهن مخاطب رو میبره از احکام تو تفسیر یا تو ادبیات یا مسائلی نظیر اون باید اجتناب بکنیم. دوم، دوری از مباحث تخصصی و فقهی. که حالا چرا فرض بکنید که الی المرافق اینجا الی به چه معناست؟ چرا اهل سنت به این شکل میگن؟ فقهای شیعه؟ اگرچه ما این مسائل رو کامل باید بدونیم، اما لازم نیست برای مخاطب عام این مطالب گفته بشه. سوم، بیان مختصر و مفید. و چهارم، توجه به زمان و مکان. بهترین زمان ماه مبارک رمضان و بهترین مکان هم همین جلسات و مساجد میتونه باشه. و اما شیوه استفاده از آیات الاحکام، ما به دو شکل میتونیم عمل بکنیم. شیوه اول، بیان احکام شرعی و تطبیق کامل اون احکام با آیه مرتبط. یعنی ما بعد از اینکه احکام شرعی رو گفتیم، مثلا کیفیت تیمم یا مواردی که به جای وضو و غسل باید تیمم کرد، میگیم این موارد در آیه شریفه مثلا 43 سوره نساء به این شکل آمده. فقط اشاره میکنیم، به عنوان مستند در واقع مطرح میکنیم، احکام رو میگیم، میگیم این احکامی که گفتیم فقها و مراجع معظم تقلید از این آیه کریمه استفاده و استنباط فرمودند. جالبه بدونید که از همین آیه 43 سوره نساء یا 6 سوره مائده فقها 31 حکم شرعی رو استخراج کردند. یکی مشروعیت تیمم، یکی بطلان نماز جنوب، یکی بدل از غسل یا بدل از وضو بودن تیمم، یکی مباح شدن هر آن چیزی که به وسیله وضو و غسل مباح میشه به واسطه تیمم هم مباح میشه، یا مباح بودن تیمم برای مریضی که استعمال آب براش ضرر داره، یافت شدن آب مبطل تیمم هست و امثال اینها که بعضیش رو عرض کردیم. ما اگر این آیه بعد از اینکه این مسائل گفته شد آیه رو بخونیم، وقتی مخاطب ما به این آیه در قرائت قرآن میرسه، این مسائل شرعی هم به ذهنش میاد و بیان احکام ما خیلی متفاوت تر از قبل خواهد بود که مسئله رو از رو رساله بیان بکنیم و بخوانیم. این یک روش. روش دوم روشی است که اول آیه رو میخونیم و بعد احکام رو میگیم. پس بنابراین به دو شیوه ما میتونیم از آیات الاحکام استفاده بکنیم. یک این که احکام شرعی رو بگیم، بعد آیه مرتبط با اون رو قرائت بکنیم، اون آیه رو ترجمه بکنیم، تفسیر کوتاه 2 دقیقه‌ای. یعنی ما بیایم اون مسائلی که پیرامون اون آیه میشه استفاده کرد، خدا حفظ بکنه آجرای قرائتی، تو تفسیر نور که نکته نکته بیان کردن، در این آیه 6 نکته است، 3 نکته است، 2 نکته، این 2-3 نکته را هم اضافه میکنیم و در پایان در واقع تطبیقی میدیم بین اون احکامی که گفتیم و آیه. شیوه دوم به عکس شیوه اول هست، یعنی ما ابتدا میایم آیه کریمه قرآن رو میخونیم، بعد ترجمه میکنیم، بعد شأن نزولش رو میگیم، بعد تفسیر کوتاهی میگیم، بعد احکام مرتبط با این آیه کریمه رو بیان میکنیم و در پایان نتیجه گیری و تطبیق احکام و اون آیه کریمه. خیلی میتونه هم مردم با شأن نزول، با تفسیر نکته‌ای، هم با ترجمه و هم با احکام مرتبط با اون به طور کامل آشنا میشن. این رو ما میگیم روش استفاده از آیات الاحکام که مثالهای مختلف و متعددی زده شده به کتاب روش مسئله گویی و بیان احکام، اگه مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه